أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أدله بود که برای مبتل بودن ریا در عبادت مطرح شده بود. رسیدیم به روایت سکونی که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال النبی صلی الله علیه و آله ان الملک لیسعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا سعد بحسناته یقول الله اجعلوها فی السجین انه لیس ایای اراد به. مرحوم آقای حکیم فرمودند که اگر سجین جهنم باشد، یعنی ریا حرام است و مبتل است، و اگر سجین مکان پستی باشد فقط مبتل بودن ریا را می فهماند، چون عملی که در سجین قرار می گیرد نمی تواند عمل صحیح باشد. بعد فرمود که مورد این روایت هم جمیع اقسام ریا در عبادت رو می گیره، یعنی چه دائی ریایی محض داشته باشد شخص و انجام عبادت، چه دائی ریایی مستقل و دائی الهی مستقل داشته باشد، چه دائی ریایی ناقص و دائی الهی ناقص داشته باشد که مجموعاً می شوند یک دائی، چه دائی الهی مستقل و دائی ریایی ناقص داشته باشد که دائی ریایی تابع هست، همه این اقسام مشمول این روایت. چرا؟ برای اینکه جامع بین این اقسام اینه که دائی الهی منحصر این شخص ندارد، دائی الهی منحصر ندارد، در حال یا اصلا دائی الهی ندارد یا دائی الهیش منحصر نیست. گفته می شود که از کجای این روایت شما فهمیدید که کسی که دائی الهی منحصر ندارد عملش باطل است؟ ایشان فرموده است تقدیم و ما حق و تأخیر مفید عصر است. انه لیس ایای اراده به. چرا عمل این شخص باطل است؟ چون فقط دائی او دائی الهی نبود. لیس ایای اراده به. فقط مرا اراده نکرده بود این شخص در عملش. خب می سازد با این که هم خدا را اراده کند هم ریا را، فقط خدا را اراده نکرده است. خب این فرمایش مبتنی بر اینه که تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصر باشه. ما مراجعه کردیم به کلمات بزرگان، زیاد تعبیر میشه که تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصر است. کسانی که موافقن با این نظر، زمخشری در کشاف هست، سکاکی در مفتاح العلوم هست، ابن عفیر در کتاب المثل السائر هست و در کتاب الجامع الکبیر، جرجانی در دلائل الاعجاز هست، تفتازانی در مطول و مختصر هست، در میان علمای شیعه علامه مجلسی هست که در بهار در ذیل این روایت که فرموده است که انما انت منذر ولکل قوم هاد، میگه پیامبر به علی علیه السلام فرمود انا المنذر و انت الهادی، یا علی بکه یهتد المهتدون بعدی. مرحوم علامه مجلسی فرموده است تقدیم الظرف فی قوله بکه یهتد المهتدون بعدی دالن علی الحصر، بهار جلد 35 صفحه 407. ولیکن علمای دیگر داریم که این تقدیم و ماحق و تأخیر مفید للحصر رو نپذیرفتن، از جمله ابن حاجب، ابن ابی الحدید در کتاب الفلک السائر علی المثل السائر جلد 2 صفحه 257 و جلد 4 صفحه 247، وقتی که ابن عفیر صاحب کتاب المثل السائر در ذیل این آیه که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم بحث میکنه و میگه این مفید حصر است، ابن ابی الحدید میگه فهم الحصر من دلیل آخر و مجرد هذا اللفظ لم يدل على ان الاياب ليس الا الی والحساب ليس الا علی، فانك لو قلت ان في الدار زیدن ان في الدار زیدن لم يدل على ان غيره ليس في الدار. شما وقتی میگید ان في الدار زیدن تقدیم و محق و تأخیر هست، ولیکن این مفید هست نیست که بخواید بگویید لیس غیر زیدن فدار. و فی الکتاب العزیز الف آیت تبتل دعو الحصر، هزار آیه میشه تو قرآن پیدا کرد برخلاف این نظر که تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر. فرض این است که علمایی که طرفدار اینن که تقدیم و ماحق و تأخیر مفیدون للحصر، میگن یا در معمول که مفعول هست یا در ظرف و جار و مجرور تصریح میکنن. باز ایشون ابن ابی الحدید میگه که قال المصنف ای ابن الاثیر تقدیم المفعول علی الفاعل فهو که قول که زیدن ضربتو یفید و انک لم تضرب الا زیدن خاصه. اقول، ابن ابی الحدید اینجور میگه اننا لا ننکر ان قوما من اهل العربیه قد ذهبوا الى هذا المذهب ولكن ارباب النظر في هذه المباحث وهم الاصوليون لا يعرفون هذا. تقدیم و ماحق و تأخیر یفید و الحصر را علماء عربیت گفتن، یعنی معانی بیان. اصولیین اصلا همچه چیزی را نمی شناسن، به رسمیت نمی شناسن. و قولهم فیه و صحیح ولا فرق عندهم بین قول که ضربت و زیدن و زیدن ضربت. ابو حیان اندلسی هم در تفسیر بحر المحیط جلد 3 صفحه 103 میگه یدل انما یدل تقدیم علل اهتمام به شی کما قال سیبوی، چون سیبوی هم در الکتاب میگه انهم یقدمون الذی بیانه اهم لهم. تحی الدین سبکی هم در کتاب الاقتناس و کتاب الفتاوا همین مطلب رو بیان کرده. قوی ترین ادله‌ای که اقامه شده بر انکار حصر برخی از آیات و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل. ابن عبدالحدید مفته است که این نظاره که لا یدل على اختصاص الهدایه به اسحاق و یعقوب لانه قد هدا غیره من کان فی زمانه. و وهب ناله و اسحاق و یعقوب کلن هده اینا، یعنی هم ابراهیم رو هدایت کردیم، هم اسحاق رو، هم یعقوب رو. یعنی اسماعیل هدایت نشد که در زمان اسحاق بود. نوحن هده اینا من قبل مفهوم هست دارد، ولذا سیوطی که دیده این خیلی نقض قویه گفته که آقا ما که ادعا نکردیم لازم هست این مطلب که تقدیم و ما حق و تأخیر مفید هست باشد، ما گفتیم غالب هست، ما میگیم غالب هم نیست. ما عرضمون وفاقا للمخالفین لافادت تقدیم للحصر میگیم غالب هم نیست، قرائن دیگه اقتضای افاده حصر میکنه. اف غیر الله یبغون، آیا اعتراض به این است که چرا فقط سراغ غیر خدا میروند؟ اف غیر الله یبغون، اگر غیر الله یبغون معناش حصر باشه، اف غیر الله یبغون یعنی چرا فقط سراغ غیر خدا می روید؟ این عرفیست؟ افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا این عرفیست که بگوییم که چرا فقط دنبال بت‌ها می روید؟ اشکال به شما این است که چرا فقط دنبال بت‌ها می روی؟ انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، یعنی چرا فقط تو این کار، آیا تو فقط این کار را کردی؟ یعنی اگر ابراهیم هم دست داشت دیگر مشکلی نبود؟ انت فعلت، تقدیم مبتدا، تقدیم خبره دیگه، فعلت، انت فعلت با ایا که نبود فرقش چیست؟ هر دو تقدیم کاشف نوعاً از اهتمامه، اهتمام گاهی نکتش حسره، گاهی نکتش حسر نیست، و گاهی هم اصلاً تقدیم به نکته سبک و سیاق هست، مثل نوحن هده این آمن قبل. پس ما حرفمون اینه که تقدیم غالباً برای ابراز اهتمامه، همونی که سیبویه گفت، و اهتمام گاهی به خاطر حسره، گاهی هم به خاطر حس نیست. پس سه جور میشه: اهتمامی که برای افاده حسر است که با قرائن باید بفهمیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو، اهتمامی که برای افاده حسر نیست، زیدن ضربتو، از زیدن ضربته، یعنی شما زید رو زدی، آخه زید قلدر محله، زید از زیدن ضربته، و الا این که خب این بنده خدا که فقط زید رو نزده، اما میاد میگه زید رو زد، میگه از زیدن ضربته، این احتمام به شیء رو میرسونه. کی ظهور در مفهوم داره؟ گاهی هم که فرض سوم اینه که اصلا برای رعایت سبک و سیاق هست، و نوحن هده اینا من قبل، بله؟
غیر از این ترجمه که شما دوست داره عربی فهمیده باشه،
احتمال که کافی نیست. وقتی اختلاف بود بین علما، خود علما اختلاف کردن، ابن حاجب منکر افاده هست شد، ابن عبدالحدید منکر افاده هست شد، سیبوی منکر افاده هست شد، من نمیفهم شما چی میگید. حجتتون چیه که ما قانع بشیم؟ ما میگیم شک کم بکنید کافیست. ما میگیم شک کم بکنید کافیست. شما باید اثبات کنید افاده هست را. با این اختلافی که بین بزرگان هست، کی انسان استثار هست میکنه؟ علاوه بر این که واقعا ما به وجدان عرفیمون که خیلی هم بیگانه نیستیم از عرف عرب زبان ها، هیچ افاده حسری نمی فهمیم. زیدن ضربتو، ما افاده حس نمی فهمیم.
پس شما انصریتشو قبول کرد، فقط دورشو بودید برای همین که یکی از دوستوکهایی که عرفا استفاده میشه برای حس اینه رو قبول کرد، ولی می فهمید که تا قرینه نباشه نمی شود.
بله؟
این که یکی از دوستوهای قرآن هست هست و قرآن کرده، ولی گفتید ظهور فی نفسه نداره.
بله، برای افاده هست از تقریب و محق و تخیل استفاده می شود به ذم قرائن. ولذا لیس ایای اراده به هیچ ظهوری نداره در این که بگوید فقط مرا اراده نکرده است. خب پس استدلال به این روایت برای بطلان ریا در جمیع انحاء آن اشکال دارد. فقط در جایی این روایت مصداق داره که داعی الهی نداشته باشد. ثانیا جناب آقای داماد، اگر داعی الهی مستقل باشد و داعی ریایی تبعی، عرفن صدق میکنه ایای اراده به. الان بالفعل اون داعی ریایی ناقصه، مکمل ندارد، او مؤثر نبوده است در اتیان این فعل. شما مثال بزنم، امتثال امر خدا به غسل جمعه داعی است برای اینکه بروید در استخر و غسل ارتماسی بکنی. گرمای هوام نصف داییه، یعنی اگر غسل جمعه نبود به خاطر این گرما نمی رفتید، فقط موقعی می رفتید که دوستتون زنگ بزنه بلیت مجانی در اختیارتون بگذاره، اونم بشه مکمل این دایی، با هم برید استخر. الان دوستتون هیچ تماسی با شما نگرفته، یعنی عملا اون گرمای هوا اگر نبود این امر الهی هیچ وقت در این شرایط دعوت نمیکرد شما رو به انجام فعل، چون مکملش نیامده است. آیا عرفاً میشه شما بگید که من در اینجا به دو هدف رفتم، ارتماس در این استخر، هم به هدف امتثال امر خدا، هم به هدف خنک شدن؟ خنک شدن در کنار امتثال امر خدا عرفاً ذم الحجر فی جنب الانسان است. بله داعیه ناقص هست، یعنی لمن ذم الیه داع ناقص آخر، مثل گهده با دوستتون شما باز میرفتید استخر، اما فعلا که اون داعی ناقص دیگر زمیمه به این نشده است. سر میکنه که ایایه اراده به، الان ایایه اراده به، چون اون خنک شدن الان محرک این شخص نبوده است. عرفن شاهدش اینه که اگر داعی خنک شدن هم نبود میرفت غسل میکرد، و اگر امر به غسل جمعه نبود به خاطر خنک شدن الان نمی رفت، چون مکمل این داعی خنک شدن که یعده با دوستش هست فراهم نشده بود. داعی الهی اگر ناقص باشد 50%، او 50% هم داعی ریایی، ما اینجا قبول داریم که عرفاً لم یرد الله، چون ظاهر اراد الله استقلالاً، اگر شما این مجلسی که میگیرید نصفش به خاطر زید نصفش به خاطر عمرو، یعنی نصف داعیش اینه که زید از شما خواسته، نصف داعیش اینه که عمرو از شما خواسته، سر نمی کنه که عرد تبهی و چه زیدن، عرد تبهی و چه زیدن و عمرن. یه نکته هم عرض کنم، اشتیاق بیشتر غیر اینه که عرفاً داعی باشد، پس به خاطر عرفاً به زید نمیگه من به خاطر شما این مجلس را گرفتم، زید میگه به خاطر من و عمر. اگر هر دو استقلالاً بود جا داشت کسی بگوید که به هر کدام از این زید و عمر میتواند بگوید که من به خاطر شما این کارو کردم، به من بگه من به خاطر شما این کارو کردم، حالا بحثش میاد. اما اگر هر دو داعی ناقصه به طور مستقل به زید بگه من به خاطر شما این کارو کردم، این عرفی نیست. ایای اراده به سر نمی کنه. حالا یه نکته عرض کنم، آی داماد در اینجا فرمودن هیچ فرقی بین داعی ریایی و داعی نفسانی دیگر نیست، و لذا ادله خلوص نیت که میگه نباید داعی ریایی باشد، میگه داعی نفسانی هم نباید باشد. خب در صفحه هر سبت خدمتتون که 300 و در صفحه 200 بله در صفحه 316 در صفحه 316 فرموده که نه ما از این نظر برگشتیم. دلیل ما بر این که داعی الهی باید خلوص درش باشه این روایت صحیح هشامه، انا خیر و شریک من عمل لی ولی غیری فهو لمن عمل له غیری، یا این روایت علی ابن سالم هست که به نظر ما صحیحه، چون علی ابن سالم از مشایخ ابن ابی عمره، انا خیر و شریک من اشرک معی غیری فی عملهی لم اقبله الا ما کان لی خالصا، در صفحه 316 از کتاب الصلاه جلد 3 فرمودن که ولو ما قبلا گفتیم انضمام داعی غیر الهی به داعی الهی، ولو این داعی غیر الهی تابع باشد ناقص باشد و داعی الهی مستقل باشد، این منافات ما خلوص دارد و فرقی بین این نیست که این داعی غیر الهی ریا باشد یا داعی نفسانی تبری مثلا باشد در مثال ارتماس در آب. اما به نظر ما رسید که نه، این روایت انصراف داره به اینکه شریک خدا ذوی العقول باشد، انا خیر و شریک من اشرک معی غیری یا من عمل لی ولی غیری، ظاهرش اون غیر ذوی العقول باشن و نظام میشه ریا، شامل دوائی نفسانی مثل دایی تبرید نمیشه. خودخواه قبول نیستن چطور؟ خودخواه حالا بوتا هم بگیم مظهر اون آلهه مثلا فرشتگانی هستن که اونام زمل اقوله. حالا آی داماد اینجور فرمودن و لذا فرمودن که دیگه ما نسبت به لزوم خلوص از شریک قرار دادن غیر زوال عقول مثل داعی تبرید دلیلی بر آن نداریم. چه اشکال داره؟ به دو داعی مستقل میره قصف میکنه، هم داعی الهی دارد چون روز جمعه است، هم داعی تبرید دارد چون هوا گرم است. اشکالی ندارد، خلوص معتبر نیست از داعی نفسانی غیر الهی، چون دلیل اعتبار خلوص این صحیح هشام هست و صحیح علی ابن سالم هست، معتبر علی ابن سالم هست که داره انا خیر و شریک، من عمل علی ولی غیری فهو ولی من عمل له غیری، یا من اشتف معی غیری لم اقبله الا ما کان علی خالصا، و این انصراف داره به ذوی العقول. بله بله، اگر اصلا قصد قربت نداره همش دعای تبریده، یا نصفش دعای خداست نصفش دعای تبرید، این قصد قربت عرفا متمشی نشده. اما شرطیت خلوص اینجا مطرح نیست. ما عرضمون به آقای داماد اینه که آقا شما این روایت لیس ایای اراده به که پذیرفتید دلالتش رو برای اعتبار خلوص، خب اینم انصراف داره از موارد که داعی نفسانی آخری دارد، لیس ایای اراده به که دیگه نداشت انا خیر و شریک من عمل علی ولی غیری، تا بگید انصراف دارد به غیری که ذوی العقول است. بگذاریم حالا نه دعای تمش دل خودشه دیگه. حالا شما الان دارید به آقای داماد اشکال میکنید، من که دفاع از آقای داماد نکردم، من خودم دارم اشکال میکنم به ایشون. ایشون میگن خیر و شریکن یعنی یک انسان دیگری رو، فرشته ای را شریک من قرار بدهید و عمل را برای من و برای او انجام بدید. این روایت اینجا رو میگه، نه اینکه عمل را برای من و برای یک داعی نفسانی مثل تبرید انجام بدید. خب این نکته هم عرض کنم باز، آقای داماد که در اینجا فرمود خلوص رو ما از روایات استفاده کردیم معتبره، در جایی این مطلب رو میگه که اصل عمل مشوب است به داعی غیر الهی، نه خصوصیات عمل. یعنی اون مثال اصل غسل جمعش که با ارتماس در آب استخر هست مشوب است به داعی غیر الهی، داعی تبرید یا حالا داعی ریا، ولو این داعی ریا ناقص باشد و داعی الهی داعی مستقل باشد. اما در جایی که ریا در خصوصیاته، اونجا ایشون میگه این منافات با خلوص نداره. مثلا نماز در مسجد رو ریاءن میخونه، ایشون میگه این نماز صحیحه، چرا باطل باشه؟ ریا در خصوصیت کرده. نهی از ریا منافات نداره با این که این عمل هم مصداقه امتثال واجب هست هم مصداق حرام هست، که این عمل ریا هست. اما با ادله شرطیت خلوص نمیتونیم این نماز رو باطل کنیم. چون خلوص یعنی اصل عمل برای خدا خالصا لوجه الله باشد. یا نماز اول وقت، اون هم همینطور است. و لذا اونایی که نماز اول وقت رو ریاءن میخونن از نظر آی داماد خیالشون راحت، نمازشون صحیحه. حالا روز قیامت یه سیلی هم میزنن بهشون که کل ریاءن شرک، این عملت حرام بود، گناه کردی، اما امتثال واجب هم هست، اجتماع امر و نهی جایز است به نظر ایشان و مشکلی ندارد، منافات با خلوص هم ندارد. این خلاصه فرمایش آقای داماد است که انشاءالله به تدریج راجع به این مطالب انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بله، نماز در مسجد، نماز در اول وقت ترکیبش با نماز انضمامی است. یعنی در خانه دو وجودن، خصوصیات متحده است. نماز در این زمان با نماز دو وجود دارد، نماز با نماز در مسجد دو وجود دارد، اینکه دو وجود ندارد. منتها داماد میگن اجتماع امرونه به نظر ما جائز است و لذا چون این ریا مرافات با خلوص نداره، لم اقبله الا ما کان لی خالصا، مشکل ایجاد نمی کنه. یا من عمل لی ولی غیری فهو ولی غیری، مشکل ایجاد نمی کنه. که انشاءالله خواهیم گفت که به نظر ما اینها تمام نیست. خب برگردیم به اصل مطلب. مرحوم سید مرتضی فرمود که ما دلیلی بر مبتل بودن ریا در عبادات نداریم، عدم قبول به معنای عدم ثواب است. تا حالا روایاتی مطرح شد که تعبیر عدم قبول در آن نبود و استظهار شد که اینها به معنای مبتل بودن ریا هست. روایات رو مطرح کردیم که ما عمدتاً استدلال کردیم به کل ریاءن شرک، گفتیم این دلیل بر مبتل بودن ریا هست و لفظ عدم قبول در آن به کار نرفته است. اشکال دوم به سید مرتضی اینه که برفرض دلیل ریا منحصر باشه به این که لم اقبل هو، مثل همین معتبره علی ابن سالم که من اشرک معی غیری فی عملهی لم اقبل هو الا ما کان لی خالصا. گفته میشه که آقا ظاهر اولی عدم قبول این است که این عمل مردود است، نه اینکه صرفا پاداش به آن نمیدهند. اگر شما هدیه‌ای ببرید پیش یک شخصی و اون شخص بگه من این هدیه را نمیپذیرم، یعنی پاداش نمیدم بر آن، یا نه اصلا برمیگردانم به خودش. و لذا محقق همدانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای داماد فرمودن ظاهر نفی قبول نفی اجتزاء به این عمل ریایی است، نه صرفا نفی ثواب. فقط نقضی که میشه به اینها آیه انما یتقبل الله من المتقین هست که گفته میشه که ببینید مسلم تقوا شرط صحت عمل نیست. پس انما یتقبل الله من المتقین یعنی خدا ثواب به متقین میده و الا غیر متقین عملشان باطل که نیست. باید از این آیه سعی کنیم جواب بدیم. شما بیارید یک روایتی ببینید، شما اوامر هم گاهی هم شده بر استحباب،
میگه نماز به اندازه‌ای که توجه داری توش قبوله،
کجا داره قبوله؟ و اندازه توجه یسعدو، اون نماز صعود میکنه الاسما به مقداری که حضور قلب داری. صعود الاسما یه بحث دیگریست، اما این که نمازی که در او حضور قلب نداری قبول نیست، کجا ما هم چه چیزی داریم؟ بر فرضم گاهی این تعبیر بیاد، خب با قرینه است، مثل همه مواردی که شما از ظهور به خاطر قرینه رفعیت میکنید. از شما بعیده یه کسی برای شما کادو بیاره، شما بعدش بله این هدیه شما قبول نمی کنم، ظاهرش یعنی پس میدم. هدیه رو قبول نمی کنم، بعد میذاره لای اساسای خودش. من میگم تو که گفتی قبول نمی کنم چجور شد؟ میگه نه قبول نمی کنم، این پاداش نمیدم. این عرفیه. ما قبول داریم که در مورد خدا اگر بگن خدا قبول نمی کند، دو احتمال درش هست، ثواب نمی دهد یا اصلا این عمل را به عنوان عمل صحیح نمی پذیرد. ولیکن ظهور اولیش ببینیم در چیست. ظهور اولی قبول اجتزاء هست، نه صرف اعطاء ثواب. این قبلت قبل ما سواها هم به همین معنا هست. کی میگه این قبلت؟ اگر بر نماز ثواب بدن، اون وقت بر چیزهای دیگر ثواب میدن. نخیر، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. رد نماز یعنی فقط ثواب نمیدهن یا اصلا نمیپذیرن این نماز را. شما ملتزم میشید که اگر بر نماز ثواب ندادن بر هیچ چیزی دیگر ثواب نمیدهن؟ خب تعبدن قبول میکنید، ما هم تعبدن قبول میکنیم که اگر نماز صحیح نبود، طبق این روایت اصلا به اعمال دیگر هم نگاه نمی کنند. حالا شما بیارید، خیلی روایات هست که دلیل نشد، بیارید روایات رو ببینیم. کجا روایت داره که اگر زن از خونه بره بیرون نمازش قبول نمیشه؟ برفض هم نمیشه، شاید صحیح نباشه، چون کونش در خارج بیت حرامه، حرام وقتی شد مصداق واجب نمیشه. و شما حدیث بخونید برای من، از حفظ یه نصری رو القا میکنید، آدم فهم میکنه که تو سوره بقره نازل شده این آیه. شما حالا ببینید، بحث اینه که سید مرزا گفت قبول در مورد ریا به معنای عدم ثواب هست. ما میگیم لم اقبله الا ما کان لی خالصا، ازارشی که اصلا من آن را نمیپذیرم، یعنی مردود است. ظاهر مردود بودن این است که اصلا اجتزاء به آن هم نمی شود. اما آیه انما یتقبل الله من المتقین، خب لا تقبل اهدا ما الا بالاخرى، که همین این قبلت قبل ما سواها شد دیگه. نه اگر یکی صحیح نبود دیگری هم صحیح نیست. حالا باید این روایت رو توجیه کرد. شاید میخواد بگه اگر ولایت داری هر دوش صحیحه، ولایت نداری هیچ کدومش صحیح نیست. حالا اجازه بدید یه مقدارم باشه برای بعد از بحث. بله حالا این که اگر زنی به خواب شوهرش ازش ناراضی باشه نمازش قبول نمیشه، قرینه داریم برای این که اصلا حالا قبول کامل نمیشه، قبول کامل نمیشه، مثل لا صلات الاجار المسجد لا فی المسجد. قرینه داریم، جایی که قرینه نداریم بفرمایید. اجازه بفرمایید، آیه انما یتقبل الله من المتقین قطعا باید توجیه بشه. یک توجیه اینه که بگیم متقین در آیه یعنی مؤمنین، هدن للمتقین یعنی هدن للمؤمنین دیگه. اینجا انما یتقبل الله من المتقین یعنی انما یتقبل الله من المؤمنین، که وصف غالبشون وصف مؤمنین است که متقی خواهد بود. چون بعدش داره که الذین یؤمنون بالغیب، اگر متقی یعنی عادل، یعنی معنی هدن للعدول الذین لا یکفرون بالله، اول میگه عادل، بعد میگه اون عادلایی که کافر نیستن، یؤمنون بالغیب و یؤمن. آقا هدن للمتقین ظاهرش یعنی هدن للمؤمنین و الا معنا نداره. هدن للعدول، تقوا پیشگان، تقوا پیشگانی که فحش به خدا نمیدن، ایمان به خدا دارن، آخه این که گفتن نداره که. این متقین یعنی مؤمنین. حالا ما یه مثال زدیم، گیر به مثال ندید. انما یتقبل الله من المتقین، یک احتمال اینه که یعنی انما یتقبل الله من المؤمنین، و ایمانم شرط صحته، یعنی کسی که مؤمن نیست اصلا عملش قبول نیست. خب این یک احتمال که طبق این احتمال اصلا خب قابیل کافر بود، حابیل مؤمن بود. حابیل میگه که انما یتقبل الله من المتقین، تو مؤمن نیستی تا خدا از تو قبول بکند. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم متقین یعنی کسانی که پرهیزکارن. خب اگر اینو بگیم باید آیه توضیح کنیم، واقعا شرط ثواب بر اعمال تقواست، یعنی اگر کسی عادل نبود اعمالش هیچ ثواب ندارد، یعنی فاسق، حج برود حجش ثواب ندارد، چون گاهی با همسرش که دعوایش می شود به همسرش توهین می کند، نمازش ثواب ندارد، روزش ثواب ندارد، حجش ثواب ندارد. پس چی شد آیه ان الحسنات یذهبن السیئات؟ اگر بگید متقی یعنی پرهیزگار، حتما انما یتقبل الله من المتقین باید معنی قبول کامل 100% باشه، و نه حتی اعطاء ثواب هم شرطش تقوا نیست. خب من خفت موازینو، من ثقلت موازینو، خب من ثقلت موازینو یعنی بالاخره گناه هم میکنه دیگه، بعضی ها گناه هم میکنن دیگه، منتها کفه اعمال خوبشون سنگین تره. ان الحسنات یذهبن السیئات، بلکه سیئات مرتکب میشه، منتها حسنات هم مرتکب میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، خب این کسی که اینجوری که پرهیزکار نیست، اگر شرط قبول به معنای اعطای ثواب پرهیزکار بودن باشد، که این خلاف آیات و روایاته. پس باید به هر حال انما یتقبل الله من المتقین رو توجیه کنیم، بین انما یتقبل الله یا من المؤمنین یا اگر من المتقین الور این باشه، باید بگیم قبولا کاملا. بالاخره قبول یا اعطاء ثواب است یا اجتزاء است. در این آیه اگر ما متقین رو به معنی ور این بگیریم، حتی قبول به معنای اعطاء ثواب هم شرطش ور بودن نیست، و لذا آیه رو باید توجیه کنیم. استدلال به آیه که نمیشه کرد، ظاهر لم اقبله یعنی اردهو، رد میکنم آن را، و رد کردن ظهور دارد در عدم اجتزاء، و لذا به نظر ما ظهور اولی عدم قبول در عدم اجتزاء است، مگر قرینه باشه بر این که عدم اعطاء ثواب مراده. فتحسن من ما ذکرنا، که ما هم دلیل خاص داریم، ولی اینکه ریا مبتلا عمل از کل ریا ان شرک، من عمل لی ولی غیری فهو ولی من عمل له غیری رو ما اشکال کردیم. و دلیل دوم هم همین عدم قبول ظهور دارد در عدم اجتزا، کلام واقع میشه در انحاء ریا که ان شاء الله در جلسه آینده دنبال میکنیم. و الحمد لله رب العالمین.